بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من خطبه له علیه السلام و هی اهد الخطب المشتملت على الملاحم. الحمد لله الاول قبل كل اول و الاخر بعد كل آخر. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، دوستان همراه در مباحث نهج البلاغه امیر المؤمنین. خرسندیم از این که باز هم توفیق گفتن کلام دیگر و خطبه دیگر از سخنان امیر المؤمنین رفیق است برای حقیر و همراهی دوستان رو به فال نیک میگیرم. خطبه ای رو که انشاءالله امشب خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم به دنبال مباحث پیشین، خطبه شماره 101 نهج البلاغه امام است و من خطبه له علیه السلام و از خطبه های امام علیه السلام است که چون این معرفی می شود و هیه اهدل خطب. این خطبه یکی از خطبه هایی است که در بردارنده ملاحم است، المشتملت علی ملاحم. کلمه ملاحم جمع ملحمه است. ابتداعا در لغت الوقعت العظیمت القتال، واقعی که در اون زد و خوردها و نبردهای جدی و درگیری های جدی رخ می دهد رو ملحمه و جمع آن رو ملاحم می گویند، از ماده التحم القتال، هنگامی که جنگ و زد خورد فرو رفته در هم و پیچیده در هم و پیوند به هم می خورد. اما در حقیقت این کلمه اصطلاح است عزیزان که با یه تتمه و دنباله به کار برده می شه، الملاحم و الفتن، به مجموعه حوادثی که سخت است و دشوار است و فتنه انگیز و در آینده زمان رخ می دهد و امام و معصوم از چنین حوادثی پیشگویی می کند، ملاحم و فتن یاد می شود. پس بنابراین این یه اصطلاحی است که لذا در باب روایات هم داریم، مثلا اخبار و روایات باب ملاحم و فتن. مشخص است که این خطبه امیرالمؤمنین از این دسته است، یعنی در بردارنده یه خبری است و اخباری است که امام نسبت به آینده از ناگواری های آینده پرده بر می دارد و بازگو می فرماید. اما آغاز خطبه مانند بسیاری از خطبه دیگر با حمد الهی است. امام فرمود الحمد لله الاول قبل کل اول. حمد از آن خداوندی است که اولی است قبل از هر اول و آخری است بعد کل آخرین و الآخر بعد کل آخرین. در نهج البلاغه امام و در مجموعه سخنان امیرالمؤمنین بر این دو وصف خداوند اصرار ورزی زیادی است، یعنی همان که هو الاول و الآخر. حضرت پروردگار در قرآن در سوره مبارکه حدید خود رو با عنوان اول و آخر یاد می کند، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این چهار وصف کنار هم میاد. امام به این دو وصف اول و آخر در مجموعه سخنان توحیدی خودشون بسیار میپردازند و همیشه اشاره کردیم که مراد از اولیت حضرت پروردگار دو نکته اساسی است. یک، ازلیت خداوند است، یعنی اینکه ذات پروردگار نقطه آغازی ندارد و ازلی است، همواره بوده است و همواره خواهد بود و قدمی در ذات او دیده می شود و وجود دارد. این نکته را با وصف اولیت متذکر می شود. معنای دومی که در وصف اولیت حضرت پروردگار وجود دارد، آغازگری خداست. هو الاول یعنی حضرت اوست که نقطه آغازین وجود و سرمنشأ و آغازگر هستی است. و همین گونه کلمه آخر و آخریت حضرت پروردگار باز به این دو معناست، یعنی اینکه پایان بخش هستی خداوند سبحان است و نقطه انتهای خلقت، و از سوی دیگر ابدیت حضرت پروردگار رو با کلمه آخر و وصف آخر بازگو می‌کنیم و مشخص می شود. خداوند است که ابدی است و انتها ندارد و پایان و غایت همه امور هم حضرت اوست. هم سرمنشأ آفرینش و آغاز آفرینش است، هم انتهای خلقت به او منتهی می شود که الله ترجع الامور، الله تسیر الامور، و در این حال ازلی و ابدی است. این دو معنا برای کلمه اول و آخر در همه موارد و همه جا دیده می شود. امام فرمودند الحمدلله الاول قبل کل اول، خداوند اولی است که پیش از هر نخستینی و سرآغازی او سرآغاز و آغازگر وجود و هستی و ابدیت در ذات اوست. بل آخر بعد کل آخرین، و هر آخری را که تصور می‌کنیم خداوند پس از اوست، چه به لحاظ ابدیت و چه به لحاظ اون که پایان امر و انتهای امور به حضرت اوست که انتهای امر است، که حضرت او را با کلمه آخر بازگو می کنند در وصف مانند اینجا و بقیه موارد. در ادامه فرمود و به اولیته وجب ان لا اول له، حال که خداوند اولیت دارد و اول است، با اولیت او لازم می آید عقلا و نقلا ان لا اول له، که دیگه اولی برای خدا وجود نداره، چون خداوند به اصطلاح ازلی است و سرآغاز وجود است، آغازی برای ذات حق متصور نیست. یعنی عقلا دیگه حقیقتی و ذاتی که ابدیت دارد پس نقطه شروع خود او نداره. حضرت پروردگار آغازگر وجود، نقطه آغاز خلقت از او شروع میشه. هر پدیده آغاز او با حضرت حق است که به صحنه می آورد این پدیده را، اما خود ذات حق آغاز ندارد. مراد امام این است، ذاتی که سرآغاز و آغازگر وجود است و ازلیت در حقیقت او نهفته است، دیگه نقطه آغاز برای او معنا ندارد. واجب است که چنین باشد. و به آخریته وجب ان لا آخر له، و این که ذات آخریت دارد و آخر است، واجب است باز به دلیل عقل و نقل ان لا آخر له، که دیگه ذاتی که ابدیت در وجود اوست پس پایان برای او متصور نیست و هیچ چون این تصوری برای او ممکن نیست، به دلیل آن که در ذات خود حضرت پروردگار بی انتهایی و ابدیت مستتر و نهان است. و به آخریته وجب ان لا آخر له و اشهد ان لا اله الا الله. به دنبال آن امام می فرمایند که من علی شهادت می دهم که ان لا اله الا الله، که نیست معبود به حقی جز الله تبارک و تعالی. خب امام مانند بسیاری از موارد بعد از اینکه حمد و ثنای الهی رو به جا می آورند بر وحدانیت خداوند شهادت می دهند. بارها اشاره کردیم که این شهادتی که امام مطرح می کنند شهادت برخواسته از علم و عین است، یعنی از علم، معرفت و آگاهی بلند و عمیق امام برمیخیزد و از عین و مشاهدت امام و شهود امام این شهادت امام برخاسته است، که دو پایه و دو مقدم اصلی شهادتی است که به معنای واقعی شهادت است، که اشاره کردیم گاه به آیه شریفه شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. مرتبه شهادت از آن خدا، فرشتگان و اولو العلم که امیر المؤمنین از مصادیق اولو العلمند، بالاترین مرتبه شهادت به یگانگی خداوند و وحدانیت حضرت پروردگار است. لذا امام می فهمد و اشهد ان لا اله الا الله، شهادت می دهم که نیست معبود به حقی جز الله تبارک و تعالی. اما به دنبال اون می فهمد نوع خاصی من شهادت می دهم. امام می فهمد شهادتن یوافق فیها السر الاعلان والقلب اللسان. گویا امام به یه آفتی در باب گواهی دادن و شهادت، آنچه متداول است در میان انسان‌ها در دنیا، متذکر میشن. و این نکته این است که گاه ما گواهی‌ها و شهادت‌هایی رو می‌بینیم در حوزه‌های مختلف که مع الاسف هنگامی که تأمل و دقت میشه این مضمون شهادت و این شهادت با درون و برون یکسانی ندارد. یعنی ممکن است شهادتی آشکار میشه، کسی ابراز و اقدام به شهادت میکنه، اما این از درون بر نمیخیزد، یعنی رگه ها و شائبه های نفاق رو میبینیم. این رگه های نفاق است که متاسفانه اینجا دیده میشه و به اصطلاح روشن. خب و هنگامی که این اتفاق میفتد، پس ممکن است شهادت بر زبان جاری بشه اما پایگاه و جایگاهی در قلب و جان شهادت دهنده ندارد. این نمیشه، این اون شهادتی نیست که مسبوع باشد، معقول باشد، مقبول باشد و شایسته باشد. لذا امیرالمؤمنین اینجا سریعا به دنبال این که فرمودن من شهادت میدم به یگانگی حضرت الله، میفهمن شهادتن یوافق و فیه سر الاعلام، شهادتی از جنس شهادت و نوع شهادتی که یکسان و توافق دارد، درون و برون در این شهادت، سر نهان و اعلان آشکار و قلب و زبان، شهادتی که از اعماق جان و دل برمیخیزد و بر زبان جاری می شود، شهادتی صادقانه، عالمانه و مخلصانه. فرمود یوافق فیه السر الاعلان و القلب اللسان. ابتداعا امام به حمد الهی زبان رو باز کردند و به دنبال اون هم شهادت بر یگانگی و وحدانیت خداوند به صمیمانه ترین و صادقانه ترین شکل ممکن. اونگاه به دنبال اون یه خطابی دارن، ایها الناس، ای مردمان، ایها الناس، لا یجرمنکم شقاقی ولا یستحوینکم عصیانی ولا تترامو بالابصار. سه جمله رو امام پشت سر هم مطرح میکنن. جمله اول این است که مردمان، لا یجرمنکم شقاق. ابتدا عرض میکنم که این سه جمله رو امام بازگو میکنن و یه مقدمه چینی است برای مطلب و حقیقت مهمی که بنا دارند مطرح کنند و بازگو کنند. آباد از خان آماده باشد و هشدارهای لازم رو بدن در مواجهه با این خبر مهیب و تکاندهندهی که بناس امام به عنوان ملاهم در اینجا و در متن این خطبه مطرح کنند. فرمود لا یجرمن نکم شقاقی. کلمه لا یجرمن نکم شقاقی، لا یجرمن نکم از ماده جرم میاد به معنای گناه، که جرم از ماده جرم و جرم الکرم میاد به معنای بریدن و جدا کردن میوه از شاخ. خب حالا گناه رو چرا جرم میگیم؟ به دلیلی که ارتباط انسان با خداوند توسط گناه قطع میشه و آدمی دیگه از سوی ذات حق تغذیه نمیشه، مانند میوه ای که از درخت جدا میشه و دیگه تغذیه نخواهد شد از تنه درخت و شاخهای درخت. لا یجرمنکم شقاق، کلمه شقاق به معنای جبهه گیری، مقابل کسی ایستادن، سمت و جهت رو با کسی عوض کردن و در تقابل او قرار دادن میشه شقاق. لا یجرمنکم شقاقی یعنی شما را به گناه وا ندارد مقابله کردن با من، جبهه گیری در قبال من. خب پس مطلب مطلب مهمی است که امام دارن هشدار میدن. ممکن است که با مطلبی که میگوین گروهی از انسانها جبهه بگیرن در مقابل امام و از این طریق متاسفانه با مقابله با حجت الهی به گناه وادار شوند، به عصیان و گناه کنند. ولا یستحوینکم عصیانی، و مباد با عصیان و معصیت من به ورطه سقوط در افتید. لا یستحوینکم از ماده حوائل الارض، به زمین افتادن و سقوط کردن است. عصیان هم که نافرمانی است، و مراقب باشید نافرمانی از من شما را به زیر نکشد و به سقوط وادارتان نکند. این جمله دوم. خب این هم البته در دل مطلب نهفته است که جبهه گیری مقابل امیرالمؤمنین نتیجه آن نیست مگر گناهکاری، و عصیان و نافرمانی از حجت الهی نیست مگر سقوط و انحطاط و در ورطه نابودی و هلاکت فرو افتادن. سوم، ولا تترامو بالابصار، ترامی به ابصار نکنید. کلمه ترامی به معنای این سو اون سو افکندن و رد و بدل کردن چیزی. حالا هنگامی که با نگاه این اتفاق میفتند، یعنی نگاه رو این طرف میندازن، نگاه رو به هم میندازن، نگاه هاشون انسان ها رد و بدل میکنن، میشه ترام الابصار. البته این شیوه نگاه کردن غالبا برای این است که انسان ها میخوان یه پدیده رو، یه موضوعی رو، یه کسی رو و مطلبی رو که میشنوند یا به سخریه بگیرند یا به کنایه و اشارت با هم مثلا نسبت به گوینده مقامی تحقیری یا عدم پذیرشی رو ابراز کنند که با چشم نگاه به هم اشارت میکنن، گوشه کنایه میاندازند. فرمود ولا تترامو بالابصار عندما تسمعونه مني، نکند هنگامی که از من میشنوید این سخنی که میخوام بگم، بعد با هم به این شیوه و این شیوه نگاه کنید، با چشم و اشاره با هم چیزی رو رد بدل کنید، کنایه از این که نمیپذیرید سخن من را، یا میخواهید که به تمسخر با کلامی که بازگو میکنم برخورد کنید. عندما تسمعونه مني، خب این هشدار رو هم امام با این سه جمله بازگو کردن. بعد از این میفرماید که فول لذی فلق الحبه و برع النسمه. بارها اشاره کردم که امیرالمؤمنین هنگامی سوگند یاد میکنن که مطلب بسیار بسیار مهم و ضرورت دارد سوگند یاد کردن، الا سخت است برای امام لب به سوگند و قسم گشودن. فرمود فول لذی فلق الحبه، سوگند به اون ذاتی که خداوندی که فلق الحبه و برع النسمه. فلق به معنای شکافتن است، فلق به معنای شکافتن، حبه به معنای دانه است، و برع النسمه، برع به معنای ایجاد آفرینش خلق، نسمه به معنای گاه خود نفس، نفس و تنفس و موجودی که دارای نفس و تنفس است، یعنی جاندار، زیروح. خب پس امیرالمومنین دارن سوگند یاد میکنن به چی؟ به خداوند سبحان، اما با دو ویژگی ذات حق. سوگند به اون ذاتی که فلق الحبه، دانه ها و نباتات رو میشکافت و به وجود میآورد و حیات میبخشد، همان که خدای سبحان در قرآن میگوید ان الله فالق الحبه و النوا، این ذات حق است که جان میدهد به این نباتات و این دانه خشکیده رو و این چوب خشکیده رو زنده میکند، به اون حیات میده و این میاد بخش اون به بالا برای اینکه نورگرایی کند، یه بخشش به پایین میاد برای اینکه نمگرایی کند و یه حیاتی و یه نباتی جان میگیرد و زنده میشود به اذن الهی، به امر الهی. برع النسمه اشاره دارد به آفرینش جانداران، موجودات زنده زیرو. یعنی امام میفهمد سوگند به اون خدایی که نباتات و جانداران، حیوانات و انسان رو زنده کرده است، سوگند به چنین خدایی. خب پس امام به آفریدگار موجودات و آفریدگار جماد و نبات و انسان، به تمام اینها دارن سوگند یاد میکنن. فوالذی فلق الحبه و برع النسمه، سوگند سوگند گسترده است. ان الذي انبئكم به ان النبي لامي صلى الله عليه واله، آن چرا که بن علی به شما میگویم. اما امام از فعل انبئكم استفاده میکنن، یعنی از نبع رو میآورند در این فعل جا میدهند. نبع همیشه اشاره کردیم به خبر مهم، تکان دهنده و جدی، نبع گفته میشه نه هر خبری، انبا گزارشات بسیار مهم و تکان دهنده است. اما یتساءلون عن النبع العظیم، در خود نبع عظمت نهفته است و بزرگی نهفته است. فرمود ان الذی انبئکم به عن النبی، آنی را که من، ان الذی انبئکم به عن النبی الامی، چیزی را که به شما الان میگویم و این خبر مهمی را که به شما گزارش میدهم، بدانید این از پیامبر امی است که درود خدا بروباد، النبی الامی، آنچرا میگویم مستقیما از پیامبر میگویم. اما امام در اینجا برای پیامبر یه وصفی میارن که در سوره مبارکه اعراف خداوند همین وصف رو الذین یتبعون النبی الامی به کار میبرد. واژه امی یعنی پیامبری که در میان جماعتی مبعوث شده است که اینها سابقه علم و دانش و تحصیل و تدریس در میان اینها بسیار ضعیف و ناچیز است، و خود پیامبر هم سابقه درس خواندن و مدرس و کلاس و مدرسه دیدن و در نزد کسی دانش آموختگی داشتن ندارد، لذا به همین خاطر به پیامبر امی گفته می شود، که این نشان دهنده اصالت سخن پیامبر است. یعنی آنچرا که نبی مکرم می گفت و می گوید همه یک سره از سوی خداوند است. این وصف امید بودن نشان می دهد اینکه آنچرا که پیامبر دارد از خدا دارد. وحی ناب به الهی است، ان هو الا وحی یوها، و از کسی پیامبر وام گرفتگی در هیچ مطلبی و نکته‌ای ندارد. امام فرمودن آنچرا که من بازگو میکنم به شما الان، این خبر مهمی رو که میخوام بگم از پیامبر امی است، یعنی از پیامبر است و پیامبر هم که از خودشون ندارند، از ذات حق دارند، پس اون چه هست با آموزش الهی است و از برکات وحی است که بر پیامبر شده است و پیامبر هم به من این آموخته ها رو بازگو کردن صلی الله علیه و آله. ما کذب المبلغ، پیامبری که مبلغ رسالات الهی است، الذين يبلغون رسالات الله، از ویژگی های پیامبر این است که پیامبر مبلغ رسالات الهی است دیگه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، پس پیامبر مبلغ است. میفهمد ما کذب المبلغ، پیامبری که مبلغ است دروغ نگفت در آنچه گفت. آنچه را که پیامبر میگوید قول صادق مصدق است که به تمام معنا بازگو می کند. ولا جهل از سامع، و من علی که سخنان پیامبر را شنیدم آن روز که امروز برای شما می گویم، من هم با تمام علم و با تمام عقل و با تمام هوشیاری شنیدم سخنان پیامبر را که الان دارم بازگو می کنم. ما جهل از سامع، از ویژگی های امیر المؤمنین در محضر پیامبر این بود که امام فرمودن که من لسان سؤول و قلب عقول داشتم، زبان پرسشگر از پیامبر و جان دریافت کننده پردازشگر نسبت به آنچه پیامبر بازگو می کرد. و این منحصر به ساحت مبارک امیرالمومنین در میان همه صحابه بزرگوار پیامبر بود که امام این ویژگی خاص رو به شکل ممتاز در میان همه صحابه داشتند. فرمود ولا جهل السامع، نه پیامبر خلاف گفته است مطلبی رو که بازگو می کنم و نه من خلاف شنیدم یا جاهلانه شنیدم، بلکه به علم و با تمام عقل و درایت سخن پیامبر رو دریافت کردم و امروز برای شما بازگو می کنم. حالا چیست این مطلبی که امام این مقدمات رو می چینن برای گفتن این مطلب و این گزارش مهمی که بناس در آینده واقع بشه؟ لک انی انظر الی ظلیل قد نعق بشام و فحس برایاته فی زواهی کوفان. الله اکبر. امام یه لام مفتوحی بر سر کلام خودشون میارن که نشانه سوگند و قسم است، یعنی اقسمو، یعنی دارم قسم یاد میکنم من. کعنی انظر الی ظلیل، که گویا میبینم و نظاره میکنم ظلیلی را. امام فهمد انظر، یعنی دارم میبینم من اون رو، نظر میکنم الی ذلیلن. کلمه ذلیل صیغه مبالغه است از ذلالت، کسی که به تمام قد و قامت فرو رفته در ذلالت و گمراهی است، به تمام معنا در منجلاب و گرداب ذلالت فرو رفته است میشه ذلیل دیگه. اوج کار رو امام میفهمن، میبینم ذلیلی را قد نعق به شام، که در شام نعیق دارد. نعق این وصفی است که در مورد راعی و چوپان به کار برده می شود. ان اگر راعی در کلام عرب می گویند هنگامی که چوپان هی می کند، پی می کند، فریاد می زند بر سر گوسپندانش که اینها رو می خواهد جمع جور کند، اینجا این به کار برده می شود. امام می فهمان می بینم گمراهی را که نه عقب شام، در سرزمین شام بانگ و نعره خودش را آغاز می کند و شروع می کند. خب این تعبیری که امام میگن نعقه، هم فریاد و بانگ رو میرساند از زبان امام، هم این که این کسی و ذلیل و گمراهی که امام دارند الان توصیفاتش رو مطرح میکنن که در آینده می آید و چنین و چنان میکند، جماعت و مردمان رو چون گوسپندان و چون حیوانات میپندارد و چنین رابطه سخیفی رو با بندگان خدا برقرار میکند. میبینم ذلیلی را که قد نعقه به شام، اما کار او به شام منحصر و وقف نمیشه، از شام شروع میکند، بانگ خودش رو از شامات میزند. اما و فحس برایاته فی زواهی کوفان، اما بیرقهای خودش رو و پرچمهای خودش رو فحس میکند در زواهی کوفان. کلمه فحسه فحص القطا، هنگامی که حیوان میاد به تعبیر پارسی عرفی ما، این مرغ میاد پال پال میکند، یه جایی رو برای خوابیدن خودش، برای ایستادن خودش با به اصطلاح تلاش کردن آماده میکند و استوار میکند. نام این عمل فحص. فحص به رایاته، اما میاد پرچمها و بیرقهای خودش رو فحص میکند، یعنی اینها رو کاملا پا بر جا و استوار میکند. کجا؟ بعد از اینکه از شام میاد، این ذلیل گمراه مزل، فی زواهی کوفان. کلمه زواهی جمع زاهیه است. ما در زبان پارسی میگیم مثلا مشهد و حومه، تهران و حومه. کلمه حومه اطراف، این نواحی اطراف میشه زاهیه، که جمعش میشه زواهی. الان میشنویم میگن زاهیه بیروت مثلا، در منطقه زاهیه بیروت. حومه اطراف و نواحی اطراف است. فی زواهی کوفان، کلمه کوفان هم لغتون فی کوفه، یعنی کلمه کوفان اصلا خود اون کوفه است. حالا این شهر کوفه است و این واژه رو برای این شهر به کار بردن. بلکه این شهر شهر جدید و تأسیسی بود، از شهرهای دیرینه نبود. در صدر اسلام به بعد این شهر ایجاد شد. خود کلمه کوف تکوف، از اجتماع الناس واستدارو، هنگامی که مردم دور هم جمع میشن، گرداگرد هم رو میگیرن، تکوف به کار برده میشه. و اگر این شهر رو کوفه میگفتن، لاستدارت بناها، چون معماری اولیه این شهر دایره وار بود، این خانه ها به شکل گرد در این شهر، یعنی دایره گونه معماری شهر شده بود و خانه ها مثل این که در محیط دایره قرار داشتن، در شکل نخستین و اولیه طراحی این شهر، لذا کوفه نام گرفت این شهر، همین شهر کوفه امروزی که الان میبینیم. امام فرمودند قد نعقب شام، بانگ و فریاد خودش رو در شام آغاز میکند این ذلیل گمراه. آنگاه میاد بیرقهای خودش رو اطراف کوفه پا بر جا میکند و حومه کوفه و اطراف کوفه رو میگیرد و مسلط بر اون میشه تا شهر رو به تصرف درآورد و بعد از اون مناطق بعدی رو پس از کوفه در عراق به تصرف و سیطره خودش درآورد. حالا فعضا فقرت فاقرتو، من قبل از اینکه ادامه این قسمت سخن امام رو بگم که امام توصیف میکنن که این ذلیل چه میکند و چه کارهایی خواهد کرد، این رو اشاره کنم که آیا مراد امام چیست چیست. خب شارحان نهج البلاغه گمان زنی میکنن که آیا مراد از امام، از این ذلیل چه کسی میتونه باشه. اولین گمان زنی که نزدیکترین فرد به زمان امیرالمؤمنین است و به ذهن میاد امام دارن، این جرثومه رو توصیف میکنن و حالات و رفتار اون رو، معاویه ابن ابی سفیان است که گویا امام حالات معاویه رو بعد از خودشون دارن بازگو میکنن که چنین رفتارهایی رو انجام میدهد و این گونه ظالمانه و خصمانه با امت اسلام برخورد میکند و این رفتارها رو دارد. این احتمال اولی است که مراد معاویه ابن ابی سفیان باشد. اما بعضی از شارحان یا کسان ملاحظاتی رو در مورد این نام داشتن به هر دلیلی، لذا یه مقداری از زمان جلوتر اومدن و گزینه بعدی رو مد نظر داشتن و انتخاب کردن، مانند اشاره معتزلی ابن ابوالحدید و دیگران. احتمال دومی رو دادن که مراد امام از ذلیل این فرد است. چه کسی؟ کسی که در میان بنی امیه از نام‌آورترین کسان در ظلم و تجاوز و تعدی و انحراف از مسیر حق و حقیقت و ظلم باریدن بر سر مردم و امت اسلام بود است که نام اون در تاریخ روشن است، عبدالملک مروان، کسی که تیره مروانیان بنی امیه بالاخره به دست او بنیاد نهاده میشه، خودش و بعد چهار فرزندش. و خاطره شومی که از عبدالملک مانده است بسیار زیاد است در تاریخ اسلام، من جمله دست راست او دیگه نشانه تمام جنایت ها. وقتی که با قساوت کامل از کسی یاد می شود، همه یاد کی می افتند در تاریخ بنی امیه؟ یاد حجاج ابن یوسف ثقفی می افتند. خب این حجاج ابن یوسف همه کاره عبدالملک مروان است و تمام جنایت ها و رذالت ها رو به نمایندگی و به نیابت او انجام میده، به خصوص در کوفه. گزینه دومی که برای این ذلیل مطرح میشه و این خبری که امام دارن بازگو میکنن که یه شعبه‌ای و یه شاخه‌ای از غیب است که امام دارن میگن بالاخره، یعنی دارن برای آینده زمان رو بازگو میکنند امیرالمؤمنین، از شم به گوشه های علم غیبی است که از پیامبر آموخته است و امام منتقل میکنن، میگویند گمان زنی میکنن که این عبدالملک مروان است و همه جنایت هایی که این مرد در زمان حاکمیت خودش انجام داد. گروهی پا را از این فراتر میگذارن، یه مقداری دورتر زمان میان، جلوتر میان و حتی میگویند شاید این نشانه هایی که امام میفرماید شام و بعد کوفه و یعنی به اصطلاح امروز سوریای امروز و سوریه امروز و بعد عراق فعلی و میگویند نکند که مراد امام همانی است که در روایات دیگر هم پاری از این نشانه ها برای یک کسی به نام سفیانی آمده است. حالا این هم یه گزینه است که احتمال دارد این زلیلی که امام میفرمایند کسی است که حکومت شام و عراق رو، دولت شام و عراق رو مثلا تشکیل بدهد و یه چنین کارهایی رو بکند و به دنبال اون مسائل بعدی. این احتمال رو هم دور از ذهن نمیدانیم، اما این سه گزینه رو شارحان نهج البلاغه بازگو کردن: معاویه ابن ابی سفیان، عبدالملک مروان و سفیانی. اما بنده عرض میکنم خدمت عزیزان، خانم ها و آیان، که شاید بتوان گفت در این گونه موارد ای کاش ما میتوانستیم احتمالاً اگر مراد امام به یک مصداق و یه موردی گزینه مشخص است دسترسی بهتری به اون پیدا میکردیم و با ضرس قاطع میتوانستیم بگیم امام دارد معاویه رو توصیف میکنند، امام عبدالملک رو توصیف میکنند یا کرا. اما متاسفانه نداریم، یعنی نمیتوانیم به دقت تمام و با قاطعیت بگیم مراد امیرالمومنین این است. در این موارد یک گزینه دیگه به ذهن میاد که به ذهن حقیر این میاد که شاید خالی از قوت نباشه، بلکه شاید امام فرد رو صرفا مطرح نمی کنند، بلکه امیرالمومنین جریانهای بعد رو دارن بازگو می کنند، جریانهایی که بعد از خودشون در بستر جامعه اسلامی پیش میاد، در جامعه بشری پیش میاد که این ویژگی ها رو دارد. دور نیست این هم به عنوان یه احتمال که وجود مبارک امام نظر دارن به یه جریان حاکمیتی و سیاسی که پیش میاد و از دل اون چه این اتفاقاتی برون خواهد آمد که صفحه تاریخ رو که باز کنیم فراوان میبینیم مصادیق این توصیف کلی امام رو که در این خطبه 101 به عنوان یک پیشبینی و پیشگویی برای آینده حضرتش بازگو میکنن. حالا ادامه بحث رو بخونیم. پس از شام آغاز شد و آمد زواهی کوفه رو امام فرمودن که خب حالا چون جغرافیا تعیین میکنن دیگه محدوده خاصی رو امام الان دارن در اینجا میفرمان. فاذا فقرت فاقرته، آن زمان که فاقره او گشوده می شود. فقره به معنای انفتح، فقر الفم در مورد دهان باز می کنه، وقتی دهان باز می شود. فاقره را هم یعنی گشاده شده، به دهان فاقره می گویند به دلیل گشادگی دهان و باز بسته شدن دهان. هنگامی که دهان او گشوده می شود، یعنی دیگه کاملا باز می شه، سخنش شنیده می شه، فریادش می آید و اعلام دعوت می کند و ادعاهای خودش رو این ذلیل مطرح می کند. و شدت شکیمتو، به هنگامی که شدت پیدا می کند شکیمه او. عبارات امام عبارات استعاری و کنایی و با واژگانی امام مطرح می کنند که در عین اینکه محتوا رو دارن بازگو می کنند به لطافت تمام و زیبایی های ادبی اشارت امام رو ملاحظه می کنید. فهمدن و شدت شکیمه، شکیمه به اون تکه آهنی میگن که در لجام وجود داره، در لگام الحدیدت المعترضه فی لجام فی فم فرس فی فم دابه، همون تکه آهنی که روی این لگام و لجام وجود داره تو دهن حیوان میزنن اونو میگن شکیمه. امام فرمودن هنگامی که وشدت در شکیمتو، هنگامی که این مهار رو کامل گرفت با تمام شدت کشید. خب چه انسان وقتی که میکشد اینو چه اتفاقی میفتد؟ یعنی حیوان رام میشه و انسان مسلط میشه. هنگامی که چنین ذلیل گمراهی دهان باز می کند و ادعاهای خودش رو مطرح می کند و مسلط بر امور و سوار بر کار می شه و سقلت فی الارض و تعطه، و هنگامی که گام خودش رو و قدم خودش رو در زمین سنگین می کند، یعنی مسلط می شه، ثابت می شه و استوار در زمین می شود، مستقر می شه، چنین انسانی عزت الفتنه تا ابناها به انیابا. ای وای چه اتفاقات غم‌انگیزی رو از اینجا امام اشاره میکنه. حالا این میخواد معاویه باشد یا عبدالملک باشد یا سفیانی باشد یا همان گونه که عرض کردم، هر کسی از این جنس و از این دست در طول تاریخ، این نسخه ایست که برای بشریت چنین انسانهای خودکامه ظالم ستمگری میپیچند. متاسفانه فرمود عزت الفتنه تو ابناها به انیابها، اما در این شرایط به دندان میگیرد، دندان و نیش فتنه ابناء خودش را. حتی جمله‌ای داریم که این در مباحث سیاسی مطرح است که همیشه مقرب و سلاطین ها نوعا خودشون قربانیان این مسیرند، یا اون تعبیر معصوم من سل سیف البغی فهو مقتول به، کسانی که شمشیر ستم رو میکشن به دست ظالم میدهن، یه روزی خودشون هم مقتول به این شمشیر خواهند بود. و این اتفاق بسیار افتاده است. حاکمان و جائرانی که به قدرت هنگامی که میرسند، اطرافیانشون رو که به قدرت رساندن بنابر ادله بسیار زیادی از میان برمیدارن که رقابتی پیش نیاید و خطری از ناحیه اونها تهدیدشون نکند. امام میفرماد در چنین شرایطی عزت الفتنه و ابناها، حتی فتنه ای که راه می افتد در اینجا، امام استعاره به کار می برن، فتنه رو به درنده تشبیه می کنن، به گرگی، به شیری تشبیه می کنن. می فهمن این فتنه، این حاکمان جائر این چنینی به گونه ایست که حتی ابنا زادگان خودش رو هم با نیش و دندان می درد و به دندان می گیرد. عزت الفتنه تو ابناها به انیابا و ماجت الحرب به امواجها، حرب ها، جنگ ها، خون ریزی ها چون موج به حرکت می افتد. و دیگه آشوب ها، زد و خورد ها، درگیری ها و خون ریزی ها چون امواج دریا در میان جامعه به حرکت در می آید. و بدء من الایام کلوه ها، و آغاز می شود از روزها کلوه آن، یعنی کلوه الایام آغاز میشه. خود کلمه کلوه الایام ای عبوسها، یعنی روزگاران دژم، روزگاران تلخ، روزگاران ترش و روزگاران تلخی برای بشر آغاز میشه در جامعه با چنین کسان و چنین زورمداران خودکامه. و من اللیالی کدوها، و چه شبهایی آغاز می شود که کدوه این شبها، یعنی کدوه اللیالی آغاز می شه. کدوه اللیالی به شبهایی می گویند که در آن اثر جراحت و درد و رنج فزون است و ناله ها برافراشته است. چه روزگارانی آغاز می شود که روز اون متاسفانه تلخ و ناخوش و درشت عبوسانه با انسان ها برخورد می کنه. و چه شبهایی آغاز می شود که در اون دردها، جراحتها و رنجها سر باز می کند و انسانها دردمندانه شب خودشون رو طی می کنند به خاطر رفتار این ذلیلی که امام مطرح می کند. حالا هر که باشد اشاره کردم. فإذا عین زرعه و قام علی ینعه، حالا ادامه می دن هنوز دارن امام میگن آینده رو به تصویر میکشن. و ملاحظه فرمودید عزیزان، امیر المؤمنین فرمود لکعنی انظر الی ظلیل، امام نیومدن گزارشی بده، گفتن دارم میبینم من این اتفاقات رو، یعنی امام داره در پس از زمان، در آن سوی زمان پس از دوران خودشون دارد میبیند آنچه را که اتفاق میفتد و گزارشش میده. و این گزارش دادن امام در دل اون خیلی نکته وجود دارد. عاقلان، خردمندان آمادگی برای مقابله با این صحنه ها رو با گزارش امام پیدا کردند و پیدا می کردند و باید پیدا می کردند. و در این حال نشان می داد اون بالاخره راز بکشا یا علی مرتضی، پس سوء القضا حسن القضا علی، که جمله عقل و دیده ای شمه واگو از آن چه دیده ای، و همانی که علمنی رسول الله الف باب من العلم یفته لی من کل باب الف باب. بالاخره اون هزاران درب علمی که پیامبر برای امیرالمومنین گشودن یه شمه از آن این علوم غیبی است نسبت به آینده، که امیرالمومنین در پاره از خطبه های خودشون بازگو کردن که در نهج البلاغه هم متعدده، یعنی فراوان داریم خطبی که در مورد ملاحم و حوادث آینده است من جمله اینجا. فرمودن فعضا عین از زرعه، عین از زرع هان قطفه قطافه، اون زمانی که وقت چیدن محصول است این رو میگن عین از زرع. فرمودن فعضا عین از زرعه، این زلیل و گمراه جائر هنگامی که آماده میشود محصولش، زرعش، زرعش به بار مینشینه، یعنی دیگه حاکمیتش چی شده؟ پابرجا شده، استوار شده و دیگه به بار نشسته است کارش. و قام علی ینعه، و ایستاده است بر ین، ین چیدن میوه هاست دیگه، میخواد الان میوه حکومتش رو بچشد، میوه حاکمیتش رو بچیند و بهره برداری کند. و استوار شده است و مسلط شده است بر جامعه و کاملا دیگه به بار نشسته است، تمام خودکامگی ها و تمام تلاش ها و تمام قدرت، اعمال قدرت. و هدرت شقاشقه، باز این تعابیر عجیب امام رو میبینیم، و هدرت شقاشقه، کلمه شقاشق آشناس برای دوستان الان که عرض میکنم، جمع شق شقیه، خاطر عزیزان هست در خطبه سوم نهج البلاغه نام اون خطبه شقشقیه بود. چرا؟ به دلیل اینکه امام وقتی که شروع کردن دیگه باز کردن لب رو و از گذشته گفتند، از آن چه بر سر اسلام آمده بود بعد از پیامبر سخن می گفتند و دوران و پس از پیامبر رو توصیف می کردن، به یه فرازهایی رسیدن که دیگه اوج کار بود. یه مرتبه یه کسی قام رجل من اهل السواد، کسی از میان انجمن عراقی بود، بلند شد و یه مطلبی رو از امام، یه مطلب بی ربطی رو سوال کرد. دیگه امیرالمومنین خطبه رو ادامه ندادن، ایستادن. و بعدی که ابن عباس بالاخره اصرار کردن که آقا بگید نگید، من شقشقتون حدرت ثم غرت. شقشقه در لغت هنگامی که شتر یه حالت به اصطلاح هیجانی بر شتر و غضبی و هیجانی بر شتر دست میده، بعد هنگامی که تنفسش رو بیرون میده، بازدمش رو بیرون میده، یه حبابی روی دهان و بینی شتر شکل میگیره، به اون شقشقه میگه. امیرالمومنین فرمودن هنگامی که باد مستی در قبقب چنین زلیلی میافتد، شتروار چنین حالتی به او دست میدهد و حدرت شقاشقه، و چنین شقشقه ای بر او به اصطلاح عارض میشه و حاصل میشه. و برقت دوارق، و به هنگامی که برق شمشیر و نیزه و تیر و او چشمها رو خیره میکنه. یعنی چی؟ پس برگردیم، امام میفهمن هنگامی که محصول و میوه چنین زلیل و گمراه خودکامه ای به بار مینشیند، یعنی دیگه مسلط شده است بر کار خلافت و بر کار حکومت و بر کار سلطنت و هرچه بگوییم. و قام علی ینعه، دیگه شروع میکنه به چیدن محصولش. و حدرت شقاشقه، دیگه اون بادهای نخوت مستانه و قبقبه ها ارتعی میشه. و برقت بوارقه، و دیگه این برق شمشیر چشمها رو خیره میکند و نفسها رو حبس میکند. اقدت رایات الفتن المعزله، و اقبلن کلیل المظلم بر بحر ملتتم، التتم البحر، الان عرض میکنم. اقدت رایات الفتن المعزله، اینجاست که دیگه بنا نیست که این برق شمشیر و بنا نیست که این میوه چیدن و این چیرگی و تسلط چون این زلیلی بر سر مردمان دوام بیاورد و پایداری داشته باشد و مقابله‌ای با اون نشه. لذا عقدت پیوند می‌خورد، گرد هم میاد. عقدت رایات الفتن المعزله، دیگه پیوند میخورن با هم، گرد هم میاد. بیرقه های فتنه های معزله، یعنی دشوار و پیچیده و سنگین، گروه هایی به صحنه میان، بیرقه های دسته های حزب هایی و جماعاتی و انسان هایی حرکت میکنن در تقابل و مقابله با این زلیل حاکم شده بر قدرت و چیره شده بر حاکمیت که برق شمشیر او چشمها رو خیره و تیره می کند. اما حالا می خواد، عرض می کنم، بر می گردم داخل پرانتز، می خواد معاویه باشد، حرکاتی که در دوران معاویه، مقابله هایی که شکل گرفت و سرکوب می شد. یا عبدالملک مروان باشد همینطور، تمام به اصطلاح مقابله هایی به آزادوارانی که در اون روزگاران مقابله می کردن که دیگه اینها با تاریخ رو دید و ببینیم که شواهد سخن امام اگر مراد این موارد باشد روشنه، یا همان گونه که عرض کردم اگر یه جریان رو امام مطرح می کنن نه یه مصداق رو صرفن، واقعیت همینه، یعنی یه فلسفه عجیب خاص و یه تحلیل به اصطلاح سیاسی امیر رو در دل زمان امیر المؤمنین بازگو میکنن و مطرح میکنن که دامن بنی امیه رو میگیرد، دامن بنی العباس رو میگیرد و هلم مجر را نمیاد جلو. فرمود عقدت رایات الفتن المعزله و اقبلنک اللیل المظلم، و روحاوری میشود دیگه این اتفاقات و حوادث مانند شبهای تیره ظلمانی و چه درگیری ها، چه ابتلاعات، چه خونریزی ها و چه مشکلاتی در دل جامعه و در میان امت اسلام بسا رخ میدهد و مشاهده میشود. و البحر الملتتم، التتم البحر، هنگامی که موج میزند دریا، بعض از بخش ضرب امواجه بعضها بعضا، هنگامی که امواج دریا به هم میخورند و هم رو زیر رو میکنند، چنین حالتی التتم البحر گفته میشه. فرمود و البحر الملتتم، دیگه رو می آورد شبهای ظلمانی و تیره و امواج دریاهای به هم خورده و خروشان، یعنی آرامش در جامعه دیگه نیست، دیگه این درگیری ها و تلاطم ها فراوان، این ذلیل حاکم بر کار شده است. اما دیر نمی پاید، دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کنن، مقابله ها شروع میشه، حرکت ها شروع میشه، اما دیگه تو دلش فتنه میاد، تو دلش لیل مظلم و شبهای تار میاد، امواج متلاطم سنگین مهیب میاد. یک بار امام فرمود هازا، یعنی با همه این مطالب، و کم یخرق الکوفه من قاصف و یمر علیها من آصف. خب امام اینجا در لابلای سخن خودشون یه به اصطلاح بخش رو اختصاص میدن به کوفه و ملاحم کوفه در طی این گزارش. حالا این ذلیل هر کسی هست و برشکل این قسم رو هم امام اشاره خاص به کوفه میکنن. و جالب اینه که عرض میکنم که بارها این رو از زبان امام در مورد کوفه و بصره داریم این مطالب رو، که در خطبه های امیرالمؤمنین دیده میشه. بله مناطق دیگه هم هست، اما نسبت به این دو منطقه امام یه حساسیت ویژه‌ای در کلماتشون مشاهده میشه. فرمودن هازا و کم یخرق الکوفه من قاصف، و با همه این احوال چه بسیار کوفه دریده میشود از قاصفی که میآید. کلمه قاصف به معنای تند باد مهیبی است که در آن رعد و برق و صدای توفنده کوبنده هم وجود دارد، کنایه از حوادث سهمگین پرهیمنه و پردامنه. و چه حوادث سنگینی بر سر کوفه میبارد و کوفه چه پاره هایی رو میبیند از خودش و چه اتفاقات مهیب سنگینی در کوفه میفتد. و یمر رو علیها من آصف، و چه مرور میشه بر کوفه از آصف. آصف تندباده، قاصف تندبادی است و طوفانی است که در اون رعد و برق و غیره است، اما آصف گردبادی است که خورد میکند و میبرد. یمر علیها من آصف، هر دو چه قاصف و چه آصف کنایه است از حوادث مهیب و سهمگین ویرانگر بنیاد فکنی که بر سر این بلاد و شهر می آید. و بعد در ادامه امام شمان و انقلیلن، تعبیر انقلیلن یعنی بزودی، یعنی بزودی، و انقلیلن تلتف القرون بالقرون، تلتف و پیچه شدن و در هم فرو رفتن. قرون دو معنا اینجا میتونه داشته باشه، به انسان‌هایی که با هم همزمانن قرون گفته میشه، یعنی گروه‌ها و جماعات. انقلیلن تلتف القرون بالقرون، و به زودی چیزی نمیگذرد که خواهید دید که گروه‌هایی با گروه‌هایی در هم فرو می روند و مقابله با هم می کنند و دیگه کلون یجر و نار الی غرسته، کل حزب به ما لدیهم فرحون، این دسته، این گروه، اون جماعت مقابل هم می ایستند و چه نبردها، چه مقابله ها و چه خونریزی ها و چه اتفاقات مهیبی دست می دهد. ممکنه کلمه قرون جمع قرن باشه، قرن به معنای شاه، و باز کلام امام یه تعبیر کنایی است در این صورت در معنای دوم که امام میفهمن انقدیدن تلتف القرون و بالقرون، به زودی خواهید دید که شاخهایی در هم فرو میرود. خب این اصطلاح ما در پارسی هم به کار میبریم دیگه، که بالاخره گاهی شاخ به شاخ شدن رو ما تو ماشین به کار میبریم، گاهی تو انسانها به کار میبرن، فلانی با فلان کس شاخ به شاخ شده است، یعنی با هم درگیر شدن، گلاویز شدن و درگیر شدن رو چنین تعبیر میبریم. امام میفهمن که به زودی گلاویزها شروع خواهد شد و شاخها در هم فرو میرود و چه توانی، چه استعدادی، چه نیروی از انسانها صرف خواهد شد در این کشمکشها بر سر قدرت، بر سر ثروت، بر سر جاه، بر سر شهوات. و عن قلیل تلتف القرون بالقرون. بعد در دل این حوادث گروهی برمیخیزند و مقابله با این ذلیل ها میکنند و مقابله میکنند با این جماعات و این انسان ها، معاویه باشد، عبدالملک باشد، سفیانی باشد یا هر که باشد. اما و یه صد القائم، گاه کسانی که قیام میکنند و میایستند هست میشن. هست به معنای درو کردن، بر خاک افکنده می شوند هنگامی که مقابله می کنند. و یحسد القائم، چنان خصمانه برخورد می کنند و چنان ذلیلگونه برخورد می کنند که به خاک می افکنند. و یحسد القائم. اما گروهی از انسان ها نه، مقابله نمی کنند، ایستادگی نمی کنند در قبال این ذلیل. امام می فرمایند و پیشگویی خودشون رو و پیشبینی خودشون رو، اینها انسان‌هایی هستند که خودشون گفت که سعدی آزاده است، افتاده، کس نیاید به جنگ افتاده. یه عده افتادند، یعنی ایستاده نیستند. اما و یحتم المحسود، همین‌ها هم که افتادند، همون‌ها هم حتم خواهند شد. حتم، حتیم، مستظری دیگه در بیت الله الحرام، خداوند انشاءالله روزی و قسمت همه دوستان و عزیزان و دوستداران کند که باز هم چشم ها به جمال خانه الهی روشن بشه و ببینیم و بتوانیم در اون فضا قرار بگیریم. حتیم از فاصله حجرالاسفد به طرف درب، هنگام اون مقدار و مساحتی گفته میشه، اون فاصله ای گفته میشه که چنان انسان ها اونجا جمع میشن برای استغفار، که مکان، مکان ناب و مقبول برای استغفاری است، که گویا انسان ها دیگه اونچنان فشار به هم میدن که خورد میشن، اونجا رو حتیم میگن. حتم به معنای خورد شدن. فرمود و یحتم المحسود، و اونها هم که بر زمین افتاده اند حتم خواهند شد و خورد خواهند شد و اتفاقات مهیبی است که رخ میدهد. خب اون چرا که مشاهده فرمودید که امیرالمؤمنین فرمودند، آغاز خطبه خواندیم، المشتملت علی الملاحم، پیش بینی های امیرالمؤمنین است، نه صرفا پیش بینی که ممکن است اتفاق بیفتد به احتمال اکثر، نه، کأنی لکأنی انظر، امام سخن از دیدن میکند که میبینم این حوادثی را که در دل و در بستر جامعه اسلامی پیش می آید. حالا با اون ظرافتی که امام جغرافیا تعیین کردند، ممکن است اون شواهد خاص با اون افراد خاص و از دل اون هم ممکن است جریان کلی تری رو که اشاره کردن برون آوریم و استفاده کنیم. اما امام تلخی های عجیبی رو مطرح کردن که اینها شد عزیزان و بر پیکره دنیای اسلام اومد. کافی است که ما تاریخ خلفا رو بخونیم، خلفای بنی امیه رو و خلفای بنی العباس رو، که یا لیت جور و بن المروان دام لنا و لیت عدل و بن العباس فی النار. هنگامی که این جماعت دوم آمدن تصنیف می‌خواندند مردمان که ای کاش روزگاران بنی امیه باز بر ما باقی می‌ماند که روی اونها رو جماعت بن العباس سپید کردند. و چه روزگارانی در این ایام بر اهل بیت عصمت و طهارت گذشت عزیزان که قابل توصیف و وصف نیست. این پایان خطبه 101 امام بود و انشاءالله هفته آینده به لطف الهی خطبه 102 رو محضر مبارک عزیزان که در احوال قیامت است و حالات انسانها در اون شرایط و بسیار تکان دهنده و بسیار پرمطلب ولی کوتاه خدمت دوستان عزیز انشاءالله بازگو خواهم کرد به حول قوه الهی. یه جمله پایانی عرض می کنم محضر مبارک خانم ها و آیان و همه عزیزان همراه من، این است که امشب مصادف است با شب وفات بانوی بزرگوار اسلام حضرت فاطمه معصومه. دختر گرانقدر حضرت موسی بن جعفر. خب این بانوی بزرگوار به همین مقدار عرض می کنم که از عالمان بزرگ، از روات بزرگ، از محدثین بزرگ و حق بسیار سنگینی بر عالم تشیع و معارف تشیع دارن و می توان گفت که حقیقتا دیگه پا گرفتن و مطرح شدن سرزمین قم قطعا از برکت حضور و هجرت ایشان و وفات این بانوی بزرگوار در اون سرزمین و مدفن شریف ایشان شد که بالاخره از اون روزگاران شد محطی و سرزمینی برای اهل دانش و علم و پایگاهی از مراکز مهم عالم اسلام و عالم تشیع تا امروز. این از برکات این بانوی بزرگوار بود. من فقط همین جمله را عرض می کنم. شاید این فقره زیارتنامه ایشان خیلی دارای معنا باشد که یا فاطمه تو اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. ای بانوی بزرگوار، من از تو مقام شفاعت رو در بهشت و در قیامت تقاضا دارم. عنایت بفرمایید، یعنی زیارت مروی در مورد ایشان تثبیت مقام شفاعت این بانو میکنه که ایشان شفیعت و یوم الجزا هستند مانند بانوی بزرگوار اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این مقام شفاعت رو این دختر بزرگوار موسی بن جعفر دارند. بعد در ادامه فإن لك عند الله شأنا من الشأن، شما منزلت والا و عجیبی در نزد خدای سبحان داری. شأنن نکره میاد اینجا نشان میده که این یه چیز خاصی است. این شأنی که اینجا مطرح میشه، شما یه منزلت والایی، یه مقام قربی در نزد حضرت پروردگار دارید که به برکت عبودیت و بندگی شایستتون به این مقام رسیدید و از شما طلب میکنیم ما که ما را هم در این شأن و منزلت نگاهی کنید و ما را هم بهره یا نصیبی از جایگاه والای خودتون عنایت کنید. خب امیدواریم که دلهامون بیشتر با شأن و منزلت این بانوی بزرگوار آشنا باشد و بتوانیم تأسی و اقتداء به سیره علمی عملی و رفتاری ایشان داشته باشیم. خداوند رو قسم میدهیم به حق این بانوی بزرگوار، فراتر بگیم به حق وجود و مبارک امام موسی بن جعفر، فرزند بزرگوارشون امام همام حضرت علی ابن موسی رضا، برادر بزرگوارشون حضرت احمد ابن موسی و خواهر بزرگوارشون حضرت معصوم. به این خاندان مبارک که ما بهره‌مند از وجود این سه عزیز در کشور خودمون و در کشور جمهوری اسلامی ایران هستیم، قم و مشهد و شیراز، خداوند به حق این خاندان و به حق این انوار نورانی توفیق بندگی و عبادت خودش رو و معرفت رو به همه ما عنایت کند و توفیق شناخت بیشتر به حقایق کلامش و از پیشوایان دین و سخنان پیشوایان عترت رو به ما مرحمت کند و از دامن بزرگوارشون دست می آویزیم و تقاضا می کنیم از ذات پروردگار که عنایتی کند و این ابتلاء رو به زودی زود از جامعه بشر و از جامعه اسلامی و از کشور ما مرتفع گرداند ابتلاء سختی است که خداوند امیدواریم رحمت خودش رو برگرداند عزیزان به انسانها و از مصادیقی نباشیم که معیشت زنک پایدار بر ما باشد. امیدواریم که لطف الهی شامل هاد و انشاءالله روزگاران خوش رو ببینیم و حال مردممون خوب باشد انشاءالله از برکت این ایام و این بزرگواران. متشکرم از همه عزیزان و همراهان، خانم ها و آیان، شما را به خدا می سپارم و التمس دعا و دعاگو خواهم بود. در پناه حق باشید و سلام علیکم و رحمت الله.